از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
با سلام‌های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید، ساعتی که در آن به گشت و گذار در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی می‌پردازیم. پس از دو ساعت سیر و سفر در جهان گزارش‌ها و خبرهای سیاسی و اجتماعی روز، امروز این دو ساعت را با اردوان نیکنام بودید و اکنون در ساعت سوم من نازی عظیم ما با شما هستم. اما امروز برای شما چه جمعه ها برنامه های ساعت سوم را با دیدار از ایران نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه آغاز میکنیم. برنامه ای که در آن خدا در آینه چشم دیگران میگریم و امروز با یک افسر انگلیسی به سیاحت شیراز میگردیم. برنامه ای بر اساس پژوهشی از جواد طباطبایی. سپس با غلام حسین میرزا صالح در برنامه بررسی های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام، نظام فئودالیته را در اروپای قرون وسطا بررسی می‌کنیم و برنامه بعدی امروز ساعت سوم به یاد رفتگان و دوستداران است که در آن از زنده یاد علی اصغر گرمسیری، استاد پیشکسوت تئاتر نوین ایران یاد می‌کنیم که اکنون اندکی بیش از یک سال از درگذشت او می‌گذرد. و با آخرین خبرهای امروز ایران و جهان به پایان ساعت سوم امروز می‌رسیم. برنامه های ساعت سوم را امروز با دیدار از ایران نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه آغاز می کنیم. برنامه ای که بر اساس پژوهشی از جواد طباطبایی، پژوهشگر تاریخ و فلسفه سیاسی، تهیه و تنظیم کرده ایم. در این برنامه می کوشیم با فاصله گیری از خود و از چشم دیگران به خودمان بنگریم و نیز از طریق غور در سفرنامه ها و گزارش های سیاحان و ماموران خارجی که به ایران آمدند به زوایا و رویدادهای از تاریخ و جامعه ایرانی پی ببریم که در نوشته های تاریخ نویسان ایرانی به آنها اشاره نشده است. در برنامه امروز گزارش سفر ویلیام فرانکلین افسر ارشد انگلیسی را به شیراز در قرن 18 میلادی ورق می‌زنیم. سفری که چندی پس از درگذشت کریم خان زند انجام گرفته و سیاح انگلیسی زوال تدریجی کشور را پس از مرگ وکیل رایا در چهره شهر و بناهای آن مشاهده می‌کند. شهری که پایتخت سوگلی و نور چشم کریم خان است. دیدار از ایران، نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه. شکوه بازار شیراز، به ویژه بازار وکیل که اندک زمانی پیش از رسیدن ویلیام فرانکلین به آن شهر به دستور کریم خان زند ساخته یا تعمیر اساسی شده بود، افسر ارشد انگلیسی را شگفت زده کرد. بازار وکیل و طاق بلند آجری آن چنان مایه شگفتی ویلیام فرانکلین شد که او آن را با پیاتساس در کاونت گاردنز مقایسه کرد و با صفت با ابهت در مقام توصیف آن برآمد. مالکیت بازار وکیل که حجره های پرشمار آن یکی از کانون های مهم داد و ستد در شیراز بود، در اختیار خان یا حاکم ولایت فارس بود و به گفته فرانکلین به اجاره بهایی نازل در اختیار بازرگانان قرار داده می شد. افزون بر بازار وکیل، بازارهای دیگری نیز به آن مجموعه تعلق داشت که هر بازار خاص یک حرفه بود، مانند بازار زرگرها، بازار سفیدگران یا بازار کلاهدوزان. در وسط بازار شیراز کاروانسرای مربع شکل بسیار بزرگی قرار داشت که به توصیف فرانکلین نقاشی های سردر آن بسیار زیبا بوده است. در نزدیکی بازار کاروانسرای بزرگی وجود داشت با ساختمان آجری 8 ضلعی، طاق ضربی بسیار بلند و حیاط بزرگی که بخش مسکونی ساختمان را در میان گرفته بود. محوطه حیات کاروانسرا به انبار کردن کالاهای بازرگانان اختصاص یافته بود و برگرد آن ساختمانی 2 طبقه قرار داشت با اتاقهایی مجهز به همه وسایل راحتی که به بهای نازل به مسافران اجاره داده می شود. یهودیان در شیراز محله ویژه خود را داشتند، اما به گفته فرانکلین خراج قابل ملاحظه‌ای به حکومت پرداخت می‌کردند و گاه نیز از آنها اخاذی می‌کردند. هندیان در شمار بیگانگان کمابیش متنفذ شیراز بودند که بازرگانی می‌کردند و شمار آنان چندان زیاد بود که کاروانسرایی مخصوص خود داشتند. شیراز برای خود زرابخانه‌ای نیز داشت که در زمان اقامت فرانکلین در این شهر در اختیار جعفرخان برادرزاده کریم خان بود و سکه‌های طلا و نقره در آن ضرب می‌شد. فرانکلین که از آن زرابخانه دیدار کرده بود، روش ضرب سکه آن را بسیار ابتدایی یافته است. او می‌گوید کارگران طلا و نقره ذوب شده را در قالب‌های می‌ریختند و با پتک ضربه‌هایی بر آن می‌کوفتند و کار به پایان می‌رسید. شیراز مانند همه شهرهای معتبر ایران شهر مسجدهای بزرگ و باشکوه بود. ویلیام فرانکلین که مانند ایرانیان لباس می پوشید توانست به صحن برخی از آن مسجدها وارد شود. به دستور کریم خان در مجموعه بناهای او مسجد بزرگی در دست ساختمان بود، اما اجل مهلت نداد تا آن را به پایان برساند. فرانکلین که این مسجد نیمه تمام را دیده است، آن را از زیباترین بناهای شیراز می داند و به تفصیل به وصف زیبایی های آن پرداخته است. مسجد کریم خان تنها بخشی بود از مجموعه بزرگ شامل موقوفات که قرار بود برای سکونت روحانیان، طلاب و خدام ساخته شود. اما به گفته فرانکلین با مرگ کریم خان ساختمان آن ناتمام مانده بود و زمانی که افسر انگلیسی گزارش خود را می نوشت رو به ویرانی نهاده بود. در شیراز مسجد دیگری هم وجود داشت که اگرچه مسجد نو نامیده می شد، اما قدیم ترین مسجد شهر بود و به گفته فرانکلین قدمت آن به نخستین سده های اسلامی می رسید و افسر انگلیسی وجود خطوط کوفی بر دیوارهای آن را دلیلی بر درستی گفته خود می داند. در حیات این مسجد 2 درخت سرو کهنسال در کنار همدیگر وجود داشت که فرانکلین درباره آنها چنین میگوید:
در آنجا 2 درخت سرو بسیار بلند به چشم می‌خورد که به گفته اهالی شهر 600 سال از عمر آنها می‌گذرد. آنان این 2 درخت را عاشق و معشوق می‌نامند و در حفظ آن 2 سرو بسیار کوشا هستند.
ویلیام فرانکلین در دنباله گزارش خود از بناهای دیدنی و تاریخی شیراز به مدرسه اشاره می کند که گویا در آن زمان در آستانه ویرانی بوده است. اشاره فرانکلین در این مورد بسیار اجمالی است و او در واقع نمی دانسته است که این مدرسه که مدرسه خان نامیده می شد از نظر تاریخ اندیشه در ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است. این مدرسه در آغاز دوره صفوی در شیراز ساخته شده بود و زمانی واپسین فیلسوف نامدار ایران صدرالدین شیرازی در آن به تدریس حکمت متعالیه مشغول بود. صدرالدین شیرازی خود به یکی از بزرگترین خاندانهای قدیمی شیراز یعنی خاندان قوام شیرازی که از ممدوحان حافظ بود تعلق داشت. حضور صدرالدین شیرازی در این مدرسه و شاگردانی که در این دوره در پای درس او حاضر می شدند مدرسه خان را به یکی از فعالترین کانونهای فلسفه در ایران تبدیل کرد، تا جایی که هانری کوربن آن را در مقایسه با مکتب اصفهان که در نخستین دهه های دوره صفوی تحولی در فلسفه در ایران ایجاد کرد مکتب شیراز خوانده است.
در گوشه دیگر شهر ساختمان مربع شکلی وجود دارد که زمانی مدرسه مشهوری بوده است و در آن علوم و هنرهای زمان تدریس می شده است. این همان مدرسه است که سده پیش ژان شاردن آن را دیده و نام آن را ذکر کرده است. با کمال تأسف ساختمان این مدرسه در شرف ویرانی است. اگرچه هنوز گروهی از طلبه و خدمه در آن سکونت دارند، این ساختمان را مدرسه خان می نامند. اما سالهاست که هنر و ادبیات از شیراز رخت بربسته است و وضع کشور به گونه ای نیست که بتوان امیدوار بود در آینده نزدیکی بهبودی حاصل شود.
از جمله مکانهای عمومی شیراز که مورد توجه فرانکلین قرار گرفت، زورخانه و نیز حمام‌های عمومی بود که پیش از آن پای هیچ بیگانه‌ای به آنها نرسیده بود. خود افسر انگلیسی به این نکته اشاره می‌کند و می‌گوید که او به سبب اینکه در خانواده ایرانی به سر می‌برد و نیز با دادن هدایایی توانست در دوران اقامت خود در شیراز به طور مرتب برای استحمام به حمام عمومی برود. فرانکلین به نقل از یکی از اعضای هیئت نمایندگی شرکت بازرگانی انگلیسی می‌نویسد:
آقای جونز یک شب به حمام رفت و برهنه شد، اما صاحب حمام به محض اینکه به خارجی بودن او پی برد به اصرار از وی خواست تا از حمام خارج شود و چنین استدلال کرد که اگر معلوم شود او فردی بیگانه را به حمام راه داده است، مشتریان خود را از دست می دهد و از آنجا که با ورود فرد خارجی حمام نجس خواهد شد، آبرویش نیز در خطر خواهد افتاد. این مطلب برای من جالب بود، زیرا شنیدم حتی در ترکیه خارجی ها به هر مذهبی که تعلق داشته باشند می توانند هر وقت که بخواهند به حمام بروند.
جزئیاتی که در گزارش ویلیام فرانکلین درباره زورخانه و حمام‌های عمومی آمده کمابیش با رسوم و آدابی که هنوز در این مکان‌ها رعایت می‌شود یکسان است، اما در گزارش او دو نکته جالب توجه وجود دارد. نخست اینکه کریم خان حمامی زیبا در شیراز بنیان نهاده بود. در سقف این حمام برخلاف اغلب حمام‌های ایران پنجره‌هایی تعبیه کرده بودند که در تمام روز آن را روشن می‌کرد. بر روی دیوارهای حمام پیکرهای زیبایی نقاشی کرده بودند و جالب این که با استفاده از فواره‌های بزرگ هوای حمام را مطبوع و خنک می‌کردند. این حمام تنها به اعیان و اشراف اختصاص داشت و عوام را به آن راهی نبود. نکته مهم دیگر در گزارش فرانکلین اشاره او به مراسم گل ریزان در حمام هاست که دیریست در ایران منسوخ شده است. او می نویسد:
در بهار حمام های ایران را به طرز زیبا یازین می بندند و مراسمی برپا می کنند که گل ریزان خوانده می شود. در این مراسم که یک هفته تا 10 روز طول می کشد، مقدار زیادی گل در داخل حمام ها می ریزند و از مشتریان با موسیقی، رقص و شربت پذیرایی می کنند. رختکن حمام با تابلوهای نقاشی، آینه، لاله و وسایل تزئینی دیگر آذین بسته می شود. در تمام این مدت صاحبان حمام به یک یک مشتریان خوش آمد می گویند و نوازندگان ترانه هایی را به گوش آنان می رسانند و مشتریان نیز با آنان انعام می دهند.
از تماشای شیراز باز می آییم. شیراز در قرن 18 و در سفرنامه ویلیام فرانکلین انگلیسی و در پژوهشی از جواد طباطبایی استاد پیشین دانشگاه های ایران. دیگر بار رخت سفر برمی بندیم و به سفری در مکان و در زمان می رویم. از شیراز قرن 18 به اروپای قرون وسطا، همراه با غلام حسین میرزا صالح، پژوهشگر تاریخ و علوم سیاسی. در برنامه امروز بررسی های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام به بررسی نظام فئودالیته در اروپای قرون وسطا می پردازیم.
بررسی های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام. از دکتر غلام حسین میرزا صالح.
در برنامه‌های پیشین بررسی‌های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام، غلام حسین میرزا صالح، پژوهشگر علوم سیاسی و تاریخ، بررسی دولت و حکومت را از نخستین ایام شکل‌گیری آن در ماوراء النهر آغاز کرد و پس از پیگیری گذار آن در تاریخ و تمدن خاورمیانه و در حوزه‌های تمدنی ایران و مصر و عثمانی، در آستانه تأسیس امپراتوری عثمانی در قرن 15 میلادی از شرق رو به جانب اروپا آورد تا دولت و حکومت را از آغاز تأسیس آن در اروپای پیش از قرون وسطا تا اکنون بررسی کند. او در بررسی دولت و حکومت در اروپا پس از اشاره به چگونگی سکونت یافتن اقوام وحشی اروپا و نفوذ کلیسا در این دولت‌ها و روابط دولت‌های اولیه اروپایی با کلیسا، به بررسی زمینه‌های رویدادهایی چون جنگ‌های صلیبی و انکیزیسیون و زیر و بالایی‌های رابطه دین و دولت و اقتدارجویی دستگاه پاپ و تبدیل آن به امپراتوری دینی در گذار از این رویدادها پرداخت که زمینه‌هایی شد برای بروز نهضت‌های اصلاح دینی در اروپا. غلام حسین میرزا صالح سپس به توضیح جنبش اصلاحگری دینی یان هوس در پراگ به گونه نخستین بروز پروتستانتیزم در مسیحیت پرداخت و تأثیرات آن را بر جامعه اروپا در کنار رویدادهایی چون فراگیرترین و مرگبارترین شیوع تا اون در اروپا و بروز شورش دهقانی بررسی کرد. در برنامه هفته گذشته، غلام حسین میرزا صالح پس از بررسی دلایل بروز شورش دهقانی به ظهور پتر خلچیتسکی، کشاورز اهل چک یا بوهمیا که بنیادگذار فرقه کلیسای برادران مراویایی گردید، به گونه زمینه‌هایی برای ظهور مارتین لوتر اشاره کرد و سپس به بررسی نقش نظام فئودالیته به گونه طولانی ترین نظام اقتصادی و اجتماعی حاکم بر تمدن غرب در حفظ و بقای اروپا پرداخت. او در این باره گفت:
در شرح مختصر چگونگی ظهور نظام فئودالی که تاکنون و حتی در قیاس با نظام امپریالیستی طولانی ترین اسلوب اجتماعی و اقتصادی حاکم بر تمدن غرب بوده است، توان گفت مصیبت و ویرانی که به واسطه هجوم قبایل گوناگون سراسر شهرهای ایتالیا و گل را فرا گرفته بود، باعث شد تا اشراف و صاحبان جاه و مقام پیشین به اماکن و قصرهای دور از شهر پناه گیرند، در نواحی ییلاقی متعلق به خود اقامت گزینند. کشیشان و خدام صومعه‌ها نیز که تا آن زمان به کار دعا و کشاورزی سرگرم بودند، دهقانان و صنعتکاران را به سوی روستاها رهنمون شدند. از سده سوم میلادی بسیاری از فراورده‌هایی که در گذشته از مراکز شهری به دست می آمد در املاک اربابی تولید می شد. در حقیقت عواملی که در گذار از سده سوم تا ششم زمین ساز ظهور فئودالیسم شد، در جریان سده ششم تا نهم و دهم آن را به یک نظام استوار مبدل کرد.
در برنامه امروز استاد پیشین دانشگاه بررسی نظام فئودالیته را در اروپای قرون وسطا ادامه می‌دهد. او در آغاز اشاره ای تاریخی دارد به تویول نشین ها یا بخش های از قلمرو به شاهان اروپا که به سران تشکیلات نظامی و اداری واگذار می شدند و قدرت گرفتن این تویول نشین ها به سبب ضعیف شدن سلاطین حاکم در حدود قرن نهم و سپردن کار حراست از هر ناحیه اروپا به دست بارون ها و اسقف ها و تشکیل گروه سلحشوران از داوطلبان اروپایی.
شاهان سلسله مروونجیان و کارولنجیان به عوض پرداخت مستمری ثابت به سران تشکیلات نظامی و اداری بخشی از اراضی قلمرو خیش را به آنان واگذار می‌کردند. در سده نهم صاحبان این قبیل تیول نشین‌ها با بهره‌گیری از ضعف و ناتوانی شاهان کارولنجی بر اقتدار خیش افسودند و وارثان آنها تویول اهدایی را ملک شخصی خود دانستند. تخت و تاز اقوام جدید در طول سده هشتم و نهم و دهم که باعث نابودی کامل تشکیلات مرکزی گردید، موجبات ظهور قدرت در نواحی تویول نشین را فراهم آورد و وظیفه برقراری نظم و حراست از هر ناحیه به دست بارونها و اسقفان سپرده شد. حوزه هایی که به زودی صاحب سپاه و دادگاه و نوکر بابان خاص خود گردیدند. در این ایام نیز مانند سپید دم ظهور امپراتوری روم که گروهی سوار نظام خودجوش سر برآوردند، نایبان سوارکار رسالت برقراری نظم را در واحدهای گوناگون اروپایی به عهده گرفتند و طبقه شاه سواران را بنیان نهادند. مردمان درمانده و وامانده از جنگ و درگیری و ترسان از ناامنی‌های طولانی نیز از شرایط به وجود آمده استقبال کردند و با کمال رغبت سروری خاوندان و دوکان را پذیرفتند و کمر به خدمت آنان بستند. این اربابان نیز در ازای تعهد خدمت و وفاداری این قبیل آزاد مردان قطع زمینی از املاک خیش را به شکل موقت به آنان واگذار کردند، اقدامی که اساس و بنیان نظام فئودالی را به وجود آورد. فئودالیسم که در اصل منشأ ایتالیایی جنوبی و آلمانی داشت و در حقیقت در فرانسه به تکامل رسید و اصول و موازین آن تثبیت گردید، هیچگاه در شمال ایتالیا و اسپانیا و سرتاسر امپراتوری روم شرقی به مرحله کمال نرسید و عثمانیان نیز پس از امپراتوری روم شرقی و ایرانیان هرگز به ملاکان بزرگ خیش استقلال کامل قضایی و نظامی ندادند. فرایند مهم و تاریخ سازی که در فصل دولت و حکومت در ایران و عثمانی پس از تصرف قسطنطنیه و دوران صفویان به آن خواهیم پرداخت.
سرف ها و برده ها و مردمان آزاد به عنوان مهمترین طبقات موجود در اروپای این دوران، رواج بردگیری و برده فروشی در همین ایام و موافقت ضمنی کلیسا با آن به رغم مخالفت لفظی گرگوریوس اول.
سه گروه عمده جامعه اروپایی در این دوران عبارت بودند از مردان آزاد، سرف ها و بردگان. افرادی مانند اشراف، روحانیان، جنگجویان حرفه‌ای، بازرگانان و پیشه‌وران عمده‌ترین عناصر گروه مردان آزاد را تشکیل می‌دادند. سرف‌ها در تکه زمینی متعلق به خاوند کشت و کار می‌کردند و تا پایان عمر به شرط پرداخت مال اجاره آن را در اختیار داشتند و جان و مالشان هم از تجاوز دیگران در امان بود. هرچه نظام فئودالی انسجام بیشتری می گرفت، از تعداد بردگان کاسته می شد. نسبت به تعداد بردگان در واحدها و کشورهای اروپایی یکسان نبود. در حالی که در کشور فرانسه تقریبا نشانی از بردگی دیده نمی شد، در آلمان و انگلستان متداول بود و در کشور دوم به کار خدمات خانگی اشتغال داشتند. در آلمان به اسارت گرفتن اسلاف‌های کافرکیش و بیگاری کشیدن از آنها در کارهای پررنج در املاک و یا فروختنشان به مسلمانان امپراتوری عثمانی رواج کامل داشت. در همین زمان برده فروشان در سواحل دریای سیاه و آفریقای شمالی اقدام به ربودن مسلمانان و یونانیان می کردند و آنها را به عنوان کارگر یا خدمتکار و حتی خواجه و فاحشه در سرزمین های مسیحی و اسلامی به فروش می رساندند. برده فروشان مسیحی در انجام حرفه پرسود خود در واقع مقلد رهبران دینی خود بودند. هرچند پاپ گریگوریوس اول ضمن سخنرانی پر آب تاب در باب آزاد خلق شدن انسان دو تن از بردگان خیش را رها ساخت، اما صدها برده در املاک واتیکان به کار طاقت فرسا مشغول بودند. به فرمان گریگوریوس بردگان حق ورود به جرگی روحانیان را نداشتند و نمی توانستند با مسیحیان ازدواج کنند.
حمایت شرعی مسیحیان از نظام بردگی و تأیید سنت توماس اکوئیناس از این امر و اینکه او نیز مانند ارسطو معتقد بود که گروهی باید کار کنند تا گروهی فکر کنند.
هزاران نفر از اسرای اسلاو و ساراسن تا اواخر سده 11 در دیرها و اراضی متعلق به کلیسا بیگاری می‌کردند. قوانین شرعی مسیحیان از بردگان در شمار اموال منقول یاد میکرد و اگر میراثی از آنان بر جای میماند به کلیسا تعلق میاد. سنت توماس اکوئیناسی بزرگترین عالم فلسفه مدرسی که فقدان خیر را موجب گسترش شر میدانست، معتقد بود بردگی از جمله نتایج گناه حضرت آدم است و مانند ارسطو چنین استدلال میکرد در جهان گروهی باید کار کنند تا دیگران برای حراست و نگاهداری آنها آزاد باشند.
پایان گرفتن بردگی تحت تأثیر قوانین اقتصادی، همان قوانینی که شاهان و کارگزاران ایرانی از پیش از هزاره اول تا سده هفتم بر آن وقوف داشتند، به این معنی که دریافته بودند در وضعیت بردگی و زیر فشار و خشونت میزان تولید افراد چشمگیر نخواهد بود.
پایان و زوال بردگی نه به خاطر گسترش و اعتلای موازین اخلاقی، بلکه به علت قوانین آهنین اقتصادی بود. قوانینی که شاهان و کارگزاران ایرانی از بیش از هزاره اول تا سده هفتم به خوبی از آن آگاهی داشتند. در سده های بعدی به مرور به اثبات رسید که میزان تولید افراد در وضعیت بندگی و اعمال خشونت بسیار کمتر از کسانی است که به میل خود و به امید کسب سود کار می کنند. مقوله‌ای که نطفه نظام امپریالیستی در بستر آن بسته شد. اما بردگی در دوران مورد بحث همچنان ادامه یافت و کلمه سربوس که نخست به معنی غلام بود به صرف استحاله یافت و واژه اسلاو به اسلیو به مفهوم برده. هرچند کسی که نان مردمان سده های وسطا را تهیه می کرد صرف بود نه برده.
نقش خاوندان در سامان دادن زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم اروپا.
در اروپای دوران وسطا آن که مردم را اداره می کرد کسی بود که در زبان لاتینی دومینوس، در زبان فرانسه سینیور، در آلمانی هر و در گویش انگلیسی لورد نام داشت و ما او را خاوند می خوانیم. حراست از اراضی شخصی و ساکنان آن، سامان دادن امور کشاورزی و بازارگانی و خدمت به پادشاهی که زیر دست یا واسال او محسوب می شد از مهمترین وظایف خاوند بود. در فرهنگ سیاسی نظام فئودالی، واسال به کسی اطلاق می شد که در برابر خدمات لشکری یا حمایت‌های سیاسی مورد حمایت قرار می گرفت. در نتیجه مستحق دریافت تیودی با ساکنان آن می شد که فیف می نامیدند. همه خاوندان واسال پادشاه بودند، با سلسله مراتبی اینچنین که واسال واسال شاه واسال شاه نبود.
هفته آینده نیز غلام حسین میرزا صالح بررسی نظام فئودالیته را در اروپای قرون وسطا ادامه خواهد داد. شیوه حکومت و دولت و روابط قدرت را در نظام فئودالیته اروپا بررسی کردیم با غلام حسین میرزا صالح، استاد پیشین دانشگاه. به دوران مدرن می آییم و در برنامه به یاد رفتگان و دوستداران یاد استاد علی اصغر گرمسیری، هنرمند تئاتر و پیشکسوت تئاتر مدرن ایران را ارجمند می داریم. در برنامه امروز که بخش اول از بزرگداشت یاد استاد گرمسیری است، همراه با خلیل موحد دیلمقانی، پژوهشگر تئاتر ایران در لس آنجلس، و رکن‌الدین خسروی، کارگردان و پژوهشگر تئاتر در لندن، به بررسی تئاتر جدید ایران و بنیانگذاران آن می‌پردازیم.
به یاد رفتگان و دوستداران.
روز جمعه 8 آذر ماه سال 1379، استاد علی اصغر گرمسیری از آخرین بازماندگان نسل پیشکسوت در آوردن تئاتر مدرن به ایران در سن 90 سالگی در تهران دیده بر جهان فروب است. علی اصغر گرمسیری بازیگر، کارگردان، نمایشنامه نویس، مترجم و استاد تئاتر بود که با موسیقی نیز به خوبی آشنا بود و بسیاری از نمایش سازان مشهور پیش از انقلاب چون محمدعلی جعفری، مهین و مصطفی اسکویی، علی نصیریان، جعفر والی، عباس جوانمرد، نصرت کریمی، حمید قنبری و بسیاری دیگر از شاگردان او بودند. پیش از آن که به شرح زندگی و شخصیت استاد گرمسیری بپردازیم، ببینیم تئاتری که گرمسیری از کوشندگان آن بود چه بود و چگونه پا گرفت. آقای خلیل موحد دیلمقانی، محقق تئاتر و ساکن لس آنجلس، این تئاتر را چنین معرفی می‌کند:
تئاتر نو ایران در واقع محصول دوره مدرنیته ایرانه. یعنی قبلا ما دو نوع تئاتر داشتیم، یه تضییه داشتیم، یک تئاتر تخت حوزی، و اینها جوابگوی مسائل و رویدادها و مشکلات زمان نبودند. روشنفکرانی که به مسائل اجتماعی توجه کردن و میخواستن که تحولاتی در اجتماع به وجود بیارن، به یکی از مسائل عمده مدرنیت یا مدرنیته اعتقاد داشتن و اون انتقاد بود. و انتقاد به هر حال در تئاترهای قدیمی ما به اون شکلی که مسائل اجتماعی رو مورد نظر قرار بده وجود نداشت. اینا یکی از مسائلی که میتونستن ازش استفاده کنن که رویدادهای نابسامان زمان رو به نقد بکشن به نظرشون تئاتر بود و از این جهت تئاتر مدرن رو از اروپا اقتباس کردن و سعی کردن که در جامعه ما ترویج بکنن. این است که مثلا آخوندزاده اولین کسی است که نمایش های نوشته و بسیاری از مسائل زمان خودش رو در اونجا مطرح کرده با دید انتقادی. بعدش هم این همینطور ادامه پیدا کرده و اینها البته قبل از مشروطه است. بعد که مشروطه میاد این تئاتر نفس بیشتری پیدا میکنه، تازه تری پیدا میکنه و روی صحنه اجرا میشه. یعنی تئاتر قبلی که آخوندزاده و میرزا آقا نوشتن اینها فقط مکتوب بود، یعنی چاپ شده بود، مردم اینا رو دست به دست میگردوندن و میخوندن، روی صحنه اینا اجرا نمیشد، جایی باشه که تئاتری نشون بدن وجود نداشت. این تئاتر بعد از جنبش مشروطیت شروع شد. تئاترای مثلا خیلی از جاهایی که بزرگ بود و میشد نمایشی داد آماده کردم و تئاترای انتقادی رو روی صحنه می آوردم و این تئاترام بیشتر اقتباس از ادبیات خارج بود و بعضی موقع هم خودشون می نوشتن و اینها رو می آوردن.
نمایشنامه‌ای که در تهران به نمایش درآمد، به نوشته دکتر یحیی آریانپور در جلد سوم کتاب از سباتانیما ترجمه منظومی بود از نمایشنامه میزانتروپ اثر مولیر که با نام گزارش مردم گریز بر روی صحنه رفت و به احتمال بسیار میرزا حبیب اصفهانی مترجم رمان‌های ژیل بلاس و حاجی بابای اصفهانی آن را در استانبول از فرانسه به شعر فارسی درآورده بود. همزمان با گزارش مردم گریز یا اندکی پس از آن بعضی دیگر از نمایشنامه‌های مولیر مانند طبیب اجباری، عروسی جناب میرزا، خسیس و غیره به فارسی ترجمه شد و میرزا جعفر قراچتاقی تمثیلات میرزا فتح‌علی آخوندزاده را از زبان آذری به فارسی برگرداند و میرزا آقا تبریزی به تقلید آخوندزاده سه نمایشنامه کوتاه فارسی را نوشت.
یکی از کسانی که در روی صحنه آوردن تئاتر سهم عمده‌ای داشت سیدعلی خان نصر بود که خودش در یادداشتاش میگه که اون زمانی که مشروطه خواها در سنگر مبارزه میکردن برای به دست آوردن آزادی و مشروطه، ما هم روی صحنه سعی میکردیم مسائل اجتماعی رو نشون بدیم و به این طریق با مشروطه خواها همراه باشیم. البته این آزاد شدن ایران از استبداد و پیروز شدن مشروطه خواها تئاترای مختلفی روی صحنه آمد و در شهرستان هم همینطور، در تبریز، در رشت، در اصفهان، در تهران، اینا مراکزی شد که سعی کردن که تئاتر رو بدن.
پس از استقرار مشروطیت گروه‌های نمایشی کوچکی در تبریز و رشت و تهران پا گرفتند. نمایشنامه هایی که این گروه ها به صحنه می آوردند غالبا ترجمه های ناقص یا اقتباس از آثار مولیر بود که نویسندگان شیرینکاری های بازی های ملی و نمایش های روحوزی را با آن در می آمیختند. نخستین دسته نمایشی که پس از مشروطیت در تهران پدید آمد شرکت فرهنگ بود که به نوشته رشید یاسمی در کتاب ادبیات معاصر چند نفر از مردمان فاضل و نجیب که در ادارات دولتی هم حائز مشاغل عمده بودند و در میان ملت هم مقامی خاص و قبولی عام احراز کرده بودند از آن حیثیت و شغل چشم پوشیده در این طریق قدم گذاشتند. نمایشنامه‌های این گروه بیشتر جنبه سیاسی و انتقادی داشت و سالی یکی دو بار در باغ‌های بزرگ تهران به نمایش در می‌آمد و درآمد آن صرف مدرسه‌ای به نام فرهنگ می‌شد که خود این گروه تأسیس کرده بود. در سال 1290 همزمان با سال تولد علی اصغر گرمسیری، سید عبدالکریم محقق الدوله شرکت دیگری به نام تئاتر ملی تأسیس کرد. این گروه ترجمه آزاد کمدی‌های مولیر و بازرس گوگل و نمایشنامه‌های تک‌پرده‌ای قفقازی را به تماشا می‌گذاشت.
در زمان رضا شاه اولین گروه مهمی که تشکیل شد گروه کمدی ایران بود.
در سال 1294 یا 1295 سید علی نصر که تازه از اروپا برگشته بود شرکتی به نام کمدی ایران تأسیس کرد که هنرمندان و نویسندگان شایسته آن زمان در این مؤسسه با نصر همکاری داشتند. کمدی ایران اولین مؤسسه نمایشی بود که با اصول و مقدمات صحیح دست به کار زد و توانست پای بانوان ارمنی و قفقازی را به صحنه نمایش باز کند و نخستین بار نقش زنان را که تا آن موقع بر عهده مردان جوان بود به خود زنان واگذار کند. این گروه با وجود دشواری‌های فراوان مالی بیش از 10 سال پا بر جا بود. استاد علی اصغر گرمسیری کار خود را از این کمدی ایران آغاز کرد. رکن‌الدین خسروی، کارگردان و بازیگر سرشناس تئاتر، ساکن لندن، در این باره چنین میگوید.
زنده یاد علی اصغر گرمسیری در سال 1290 شمسی به دنیا آمد. در سن 14 سالگی یعنی در سال 1305 همزمان با حسین خیرخواه و صادق بهرامی وارد جمعیت کمدی ایران شد. کمدی ایران در سال 1304 شمسی به کوشش آقای علی نصر پس از بازگشتشون از فرانسه افتتاح شد. محل این تئاتر در تالار گراند هتل تهران بود در خیابان لاله‌زار. از کسایی که در اون زمان در کمدی ایران فعالیت داشتند میشه از محمد بهرامی، مهدی نامدار، رفیع حالتی، محمود ظهیر دینی و نقشینه یاد کرد. گرمسیری در سال 1314 در مراسم هزاره فردوسی که با ابتکار محمد علی فروغی و مجتبی مینوی تشکیل شده بود شرکت کرد. گرمسیری در یادداشت‌هاش می‌نویسه یک روز آقای مجتبی مینوی با من تماس گرفتند و گفتند با کمک نوشین 3 داستان از فردوسی اخذ و آن را به صورت نمایشنامه درآورده ایم و می‌خواهم شما هم به سابقه مهارتی که در فهم و درک بیان اشعار شاهنامه دارید در اجرای این نمایش با ما همکاری کنید. من این دعوت را با حسن استقبال پذیرفتم و متاسفانه برای اولین و آخرین بار با مینوی و نوشین در یک نمایش رزمی همکاری داشتیم و در آن نقش هجیر را به عهده گرفتم. نقش رستم را نوشین و نقش پادشاه سمنگان را نیز مجتبی مینوی ایفا می کرد.
در دوران رضا شاه همچنان چند گروه موقت تئاتری فعالیت‌هایی از خود نشان می‌دادند، اما دیگر از آن ذوق و شوق و قدرت سابق خبری نبود. کانون صنعتی زیر نظر نوشین، ایران جوان با سرپرستی دکتر علی اکبر سیاسی و دکتر نامدار، کلوب فردوسی و تروپ بری زیر نظر بانو بری آقا بابیان همچنان مشغول کار بودند تا زمانی که هنرستان هنرپیشگی تأسیس می شود.
از علی نصر در سال 1318 هنرستان هنرپیشگی تهران را بنیاد نهاد. گرمسیری هنرجوی نخستین دوره این هنرستان بود. بعدها نیز در همین هنرستان به تدریس بازیگری پرداخت.
خلیل موحد دلمقانی درباره این هنرستان میگوید:
در 1318 هنرستان هنرپیشگی که اولین مدرسه هنرپیشگی در ایران هست توسط سید علی خان نصر تأسیس میشه. علی اصغر گرمسیری میره این مدرسه که دانش خودشو بیشتر بکنه. بعد از مدت کوتاهی که اونجا با مزدیوان فکری ناکار بیکرده به معلمی همون مدرسه اینا انتخاب میشن
و سرانجام برای اولین بار تئاتر دائمی تهران آغاز میشود. رکن‌الدین خسروی:
در سال 1319 تئاتر دائمی تهران با کوشش علی نصر، عنایت الله شیبانی و احمد دهخان افتتاح شد. در محل تالار گراند هتل در خیابان لاله‌زار. آقای گرمسیری، رفیع حالتی، فضل الله بایگان و غلامعلی فکری از کارگردانان این تئاتر بودند. گرمسیری در تئاتر مرکزی زرتشتیان که در سال 1309 افتتاح شد با کوشش ارباب افلاطون شاهرخ همراه با ظهیرالدینی، مزدیوان فکری، خیرخواه بهرامی و خانم چهره آزاد در این اصطلاح مرکز زرتشتیان فعالیت تئاتری داشتند. گرمسیری در سالهای 1300 تا 1312 در فعالیت‌های سازمان‌های نمایشی آن دوران یعنی کمدی ایران، کمدی اخوان، جامعه باربود، سیروس، نکیسا، ایران جوان و کانون صنعتی همراه با خیرخواه بهرامی به عنوان پایه‌های اصلی بازیگری و کارگردانی مشارکت داشت. در سال 1335 بنا به دعوت دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، دکتر فرانک دیویدسون برای تدریس تئاتر به ایران آمد از امریکا و در دانشکده ادبیات کلاس تئاتر تشکیل داد. اداره هنرهای زیبا نیز از دیویدسون برای تدریس اصول کارگردانی دعوت کرد. این کلاس ها به مدت 6 ماه به منظور تربیت مربیان تئاتر ادامه یافت با شرکت حدود 100 تن از دبیران دبیرستان ها و کارمندان اداره هنرهای زیبا. گرمسیری در این دوره آموزشی فن بیان و فنون بازیگری را به عهده داشت. گرمسیری درباره خود میگوید: از سال 1319 تا 1345 همکار دائمی تئاتر تهران به عنوان نویسنده، کارگردان و هنرپیشه بودم. بیش از 100 نقش مختلف اعم از پرسوناژ آثار نویسندگان کلاسیک و مدرن جهان تا مشاهیر و نامداران تاریخ و ادب خودمان نظیر نقش فردوسی، جشن هزاره فردوسی، ابن سینا در هزاره آن مرد بزرگ، سعدی در یادبود سالروز 700 سال تألیف گلستان و بوستان، موسا در نمایش موسا و فرعون، صلاح الدین ایوبی و چندین قهرمان تاریخی دیگر بودم. همچنین 17 نمایشنامه را تصنیف و 4 نمایشنامه را ترجمه و اقتباس کردم و 52 تئاتر اهم از آثار نویسندگان بزرگ تاریخ جهان مانند شکسپیر، مولیر، هوگو، لابیش، مارسل آشار و بسیاری از نویسندگان بزرگ ایرانی را کارگردانی کردم. در این مدت جوایزی هم مثل نشان ممتاز ابن سینا، لوح سپاس کارشناسان تئاتر، 2 مدال درجه اول علمی و تشویق نامه ها و تقدیر نامه های بسیاری دریافت کرد.
رکن‌الدین خسروی علت ترک صحنه تئاتر را از قول گرمسیری چنین می‌خواند:
در مورد اینکه چرا صحنه را ترک کردم خدمتتان عرض کنم، بنده پس از سالها تحقیق و مطالعه و مشاهده آثار متعدد در ایران و اروپا و آشنایی با تکنیک‌ها و فرم‌های مختلف کلاسیک و مدرن، آرزو داشتم بتوانم از آن همه دیدنها و تجربه ها به منظور ایجاد یک دگرگونی اساسی و بنیادی در تئاتر استفاده کنم. اما ناگهان با وضع ناهنجار و دور از انتظاری مواجه شدم و مشاهده کردم که این هنر والا جنبه احترام آمیز خود را از دست داده و صحنه نمایش به عرصه تاخت و تاز عمال طرب، کاباره و آکروبات تبدیل شده و به این دلیل صحنه ای را که 40 سال در آن عاشقانه فعالیت کرده بودم با چشمانی اشکبار بوسیدم و کناره گرفتم. پیش از کودتای 28 مرداد 1332 دوران طلایی تئاتر تهران به پایان رسید و تبدیل به محل اجرای برنامه‌های مبتذل، سرگرم کننده بی محتوای ساز و ضربی شد. هنرمندان مشهوری مثل صادق بهرامی و عطاالله زاهد آنجا را ترک کردند و به گروه نوشین پیوستند. با کودتای 28 مرداد تئاتر تهران رسماً تبدیل به نوعی کاباره شد. بقیه هنرپیشگانی که به عشق هنر سالها مقاومت ورزیده بودند، مثل حالتی، بایگان، فکری و گرمسیری، با دلهای آزرده و چشمان اشکبار هنر تئاتر را برای همیشه ترک گفتند.
تئاتر جدید ایران و یادی از استاد علی اصغر گرمسیری از پیش کسوتان این تئاتر در برنامه به یاد رفتگان و دوستداران. هفته آینده همراه با خلیل موحد دیلمقانی، رکن الدین خسروی و صدرالدین الهی به زندگی و فعالیت‌های استاد گرمسیری می‌پردازیم. از صحنه تئاتر به عرصه زندگی می آییم تا از بهمن باستانی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را بشنویم.
هندوستان امروز آزمایش اتمی دیگری انجام داد. مسئولان دولت هند میگویند این آزمایش در شمار آزمایش‌های معمول هسته‌ای هند است و به بحران موجود نظامی هند و پاکستان مربوط نیست. سخنگوی وزارت خارجه هند همچنین اعلام کرد پاکستان، بریتانیا، چین، فرانسه و آمریکا پیشاپیش از انجام این آزمایش آگاه شده بودند. در حالی که اتل بیهاری واجپایی نخست وزیر هند اظهار داشت آزمایش هسته‌ای امروز در چارچوب امنیت و حفظ هند آزمایشی معمول بوده است، کشورهای پاکستان، آلمان و بریتانیا این آزمایش را تحریک کننده توصیف کردند. هند و پاکستان از 3 ژانویه 13 دی ماه دور تازه‌ای از بحران پرتنش و آرایش سنگین نظامی در مرزهای خود را آغاز کردند. دو کشور در نیم قرن گذشته 3 بار درگیر جنگی خونین بر سر منطقه کشمیر شدند. طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق از روسیه خواست تا در برابر حمله احتمالی آمریکا عراق را یاری دهد. گنادی سلزنیوف رئیس مجلس نمایندگان روسیه در دیدار با طارق عزیز در مسکو به او اطمینان داد که روسیه مخالف حمله نظامی آمریکا به عراق است. روز گذشته نیز ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه اظهار داشت حمله آمریکا به عراق کل منطقه را بی‌ثبات می‌کند و ائتلاف جهانی علیه تروریسم را فرو می‌پاشد. همزمان مسئولان دولت روسیه میگویند در جریان تلاش هایی که صورت دادند در دیدار آینده کوفی انان دبیرکل سازمان ملل با مسئولان حکومت عراق زمینه لغو تحریم های سازمان ملل فراهم خواهد شد. فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل پیش شرط لغو تحریم های 11 ساله سازمان ملل علیه عراق اعلام شده است. امروز ناجی صبری وزیر خارجه عراق وارد تهران شد. قرار است در مذاکره وزیر خارجه عراق با مسئولان جمهوری اسلامی اختلافات بین دو کشور از جمله موضوع اسرا و مفقودان جنگ 8 ساله ایران و عراق مورد بحث قرار گیرد. در جریان عملیات انتحاری در تل‌آویو دست کم 14 تن زخمی شدند که حال 2 تن از آنان وخیم گزارش شده است. هیچ گروهی تا این لحظه مسئولیت این عملیات را به عهده نگرفته، اما دنی اولون مشاور اریال شارون نخست وزیر اسرائیل رهبری دولت خودگردان فلسطینی را به انجام این عملیات متهم کرد. از سوی دیگر دولت خودگردان فلسطینی این عملیات را محکوم کرد و اعلام کرد هر گونه کشتار نیروهای فلسطینی در نوار غزه و نیز هر گونه عملیاتی که غیر نظامیان اسرائیل را هدف قرار دهد محکوم است. طی 2 ماه گذشته دست کم عملیات نیروهای فلسطینی علیه نیروهای اسرائیل و نیز شهروندان اسرائیلی با حمله نظامی اسرائیل در نوار غزه تلافی شده است. عملیات انتحاری امروز در تل‌آویو چند ساعت بعد از اعلام حماس به تلافی عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه که منجر به کشته شدن یک فرمانده ارشد فلسطینی شد صورت گرفت. جمهوری‌های آذربایجان و روسیه درباره بکارگیری گسترده رادارهای کنترل مسیر موشک‌های قاره‌پیما توافق کردند. بنا به گزارش ایتاتاس از مسکو، رؤسای جمهوری دو کشور در مسکو قراردادی را به امضا رساندند که بر پایه آن جمهوری آذربایجان به مدت 10 سال ایستگاه رادار گابالینا در این جمهوری را به روسیه اجاره داده است. این ایستگاه رادار که ساخته خود روسیه است، می‌تواند مسیر موشک‌های قاره‌پیما در نیمکره جنوبی را کنترل کند. این اقدام روسیه هشداری به مسئولان دولت آمریکا در پیوند با برنامه ایجاد سیستم ملی ضد موشکی تعبیر شده است. روسیه بارها اعلام کرده است با برنامه آمریکا در ایجاد سیستم دفاع ملی ضد موشکی مخالف است، زیرا این برنامه مسابقه تسلیحاتی جدیدی را دامن می‌زند. یک روزنامه‌نگار آمریکایی در پاکستان مفقود شد. دانیل پیرل نویسنده وال استریت جورنال از چهارشنبه شب در پاکستان مفقود شده است. او در کراچی اخیراً عمدتاً درباره القاعده گزارش می‌داده و مطلب تهیه می‌کرده است. در ایران حجت الاسلام ابتهی معاون رئیس جمهوری اسلامی اعلام کرد برای شرکت در نیروهای بین‌المللی ناظر صلح در افغانستان ایران نیروی نظامی با آن کشور می‌فرستد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، آقای ابتهی در گفتگو با یک روزنامه ژاپنی در تهران این اظهارات را ایراد کرده و گفته است اگرچه ایران با استقرار نیروی خارجی در هر کشوری مخالف است، اما می‌خواهد با اعزام نیرو به افغانستان و شرکت در نیروهای حافظ صلح در آن کشور نهایت همکاری را با دولت موقت افغانستان صورت دهد. نیروهای حافظ صلح بین‌المللی که با سرپرستی نیروهای انگلیس در افغانستان مستقر هستند به 5000 نیروی نظامی بالغ می شوند. دولت ایران اعلام کرد قصد دارد درباره بحران فلسطینیان و اسرائیل با کوفی انان دبیرکل سازمان ملل گفتگو کند. آقای انان امشب از کابل وارد تهران شد و در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال محمد جواد ظریف معاون وزارت خارجه ایران قرار گرفت. کوفی انان در کنفرانس خبری که امروز با حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان در کابل انجام داد، نسبت به دخالت کشورهای همسایه افغانستان در امور داخلی این کشور هشدار داد. آقای انان گفت در صورت عدم وجود این دخالت‌ها، افغانستان می‌تواند امیدوار باشد که زخم‌های چندین دهه‌ای خود را مداوا کند. طی هفته‌های اخیر برخی منابع سیاسی آمریکا و نیز برخی مسئولان محلی افغانستان جمهوری اسلامی ایران را متهم به تلاش برای ایجاد بی‌ثباتی در دولت موقت افغانستان کردند. روز گذشته فرانسیس وندر فرستاده ویژه سازمان ملل به افغانستان این اتهام علیه جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت شواهد روشنی برای اثبات این اتهام وجود ندارد.
آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می‌شنوید. بخش بعدی خبرها را دو ساعت دیگر در ساعت 10 شب به وقت ایران خواهید شنید. به پایان ساعت 3 رسیده ایم و به زمان خدا نگهدارگویی. با سپاس از اینکه تا اینجا همراه مایید و با سپاس از جواد طباطبایی، غلام حسین میرزا صالح، رکن دین خسروی و خلیل موحد دیلمقانی، پژوهشگران و استادان پیشین دانشگاه‌های ایران و با بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبر، کیان معنوی کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار می‌گویم. اما از شما دعوت میکنم که 2 ساعت دیگر یعنی در ساعت 10:30 شب به وقت ایران به رادیو آزادی بازگردید و 2 ساعت دیگر با ما باشید. تا قرار روز آینده وقت و وقتتان خوش.